با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته قسمتی از خواب جالب توجه دانیال را در میان گذاشتیم که درباره 4 جانور وحشی بود که سمبولی از 4 حکومت بابل، مادها و پارسها، یونانی مقدونیه و روم بودند. گفتیم رویاهایی که دانیال در این خواب دید با خواب نبوکدنصر در مورد مجسمه ترکیب شده از فلزات متفاوت هماهنگ بود. هر دوی این خوابها مربوط به حکومت‌های قدرتمند و جهانی بودند که یکی پس از دیگری تا زمان بازگشت مسیح در این دنیا حکومت می‌کنند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می‌دهیم. رویای پسر انسان که بر ابرها می‌آید. در دانیال فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم: آنگاه تخت‌هایی دیدم که برای داوری برقرار شد و وجود ازلی بر تخت خود نشست. لباس او همچون برف سفید و موی سرش مانند پشم خالص بود. تخت او شعله‌ور بود و بر چرخ‌های آتشین قرار داشت. منظره‌ای که اکنون دانیال می‌بیند در آسمان است و تخت خدا آشکار می‌شود. این همان منظره‌ای است که در فصل‌های 4 و 5 کتاب مکاشفه شرح داده شده است. دوره آمادگی برای داوری ایام مصیبت عظیم و بازگشت مسیح بر روی زمین می‌باشد. آنگاه تخت‌هایی دیدم که برای داوری برقرار شد با آنچه در کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 4 نوشته شده هماهنگ است. در حالی که یوحنا تعداد بزرگان و جزئیات دیگری را نیز مشخص می‌کند، اما دانیال به چنین نکاتی اشاره نکرده چون موضوع کتاب او شامل کلیسا و آینده آن نمی‌باشد. منظور از وجود ازلی در اینجا خدای ابدی است. لباس او همچون برف سفید بود که اشاره است به قدوسیت و عدالت او. موی سرش مانند پشم خالص بود به حکمت بی‌نهایت او اشاره می‌کند. تخت او شعله‌ور بود. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 5 در مورد داوری صحبت می‌کند. بر چرخ‌های آتشین قرار داشت. با توجه به کتاب حزقیال فصل 1 آیه 13 الی 21 به نیروی غیر قابل مقاومت و قدرت همیشگی خدا اشاره می‌کند. در دانیال فصل 7 آیه 10 می‌خوانیم: رودخانه‌ای از آتش در برابرش جریان داشت. هزاران نفر او را خدمت می‌کردند و میلیون‌ها نفر در حضورش ایستاده بودند. آنگاه دفترها برای داوری گشوده شد. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 11 الی 14، در اینجا منظور تخت بزرگ سفید داوری نمی باشد که پس از داوری حکومت 1000 ساله مسیح خواهد آمد، بلکه اشاره به معرفت داوری ایام مصیبت عظیم و بازگشت مسیح است که حکومت 1000 سالش را اینجا بر روی زمین برقرار خواهد ساخت. دانیال فصل 7 آیه 11 میگوید: سپس آن جانور 4 را دیدم که کشته شد و بدنش در آتش سوزانده شد، زیرا شاخی که او داشت سخنان تکبرآمیز میگفت. در حالی که خدا مقدمات داوری در آسمان را می‌ریزد تا مشخص شود چه کسانی وارد ملکوت خدا خواهند شد، با توجه به کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 5 الی 6، آن شاخ کوچک بر روی زمین در حال کفرگویی به خدا و بیان سخنان متکبرانه است. اما داوری او معین شده و حکومت او نابود می شود. تأکید بر روی این حکومت که با آخرین جانور مشخص شده مربوط به ابتدای حاکمیت آن نیست، بلکه در رابطه با پایان آن می باشد. پدیدار شدن شاخ کوچک مدت کوتاهی قبل از آمدن مسیح برای داوری ملت‌ها و هر فرد زنده است. این داوری همان ایام مصیبت عظیم می باشد. در دانیال فصل 7 آیه 12 می خوانیم: قدرت سلطنت سه جانور دیگر نیز از ایشان گرفته شد، ولی اجازه داده شد مدتی همچنان زنده بمانند. با اینکه سه جانور قبلی نابود شده اند، ولی اندیشه و فلسفه حکومت‌هایی که نمایندگی می‌کنند ظاهراً به زندگی خود ادامه داده و در ایام مصیبت عظیم نمایان خواهد شد. دانیال فصل 7 آیه 13 می‌گوید: آنگاه در خواب وجودی شبیه انسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد. او به حضور آن وجود ازلی آورده شد. در اینجا به پسر خدا در آسمان اقتدار داده شده تا حاکمیت را از ملت‌های دنیا گرفته و حکومت خیش را برقرار کند. عیسی مسیح به همین متن اشاره می‌کند وقتی در محاکمه‌اش در مقابل سنهندرین از او سوال کردند. در انجیل مرقس فصل 14 آیه 61 الی 62 چنین نوشته است: اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم، و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. با توجه به انجیل لوقا فصل 1 آیه 32، فرشتگان در هنگام تولدش چنین نبوت کردند: او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد و خدا تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت. بنابراین آنچه در دانیال فصل 7 آیه 13 نوشته شده بیان آشکار این واقعیت است که خداوند عیسی مسیح همان سنگی است که بدون دخالت دست از کوه جدا شده و آن مجسمه را خرد خواهد نمود و حکومت خیش را بر روی این زمین استوار خواهد ساخت. در مزمور 2 آیه 7 چنین می‌خوانیم: پادشاه می‌گوید من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. او از میان مردگان برخاست و این سخن به رستاخیز او اشاره می کند و نه به تولدش در بیت لحم. پولس رسول نیز در کتاب اعمال رسولان فصل 13 آیه 33 در این مورد همین تفسیر را کرده است. در مزمور 2 آیه 8 سپس چنین گفته شده است: از من درخواست کن و من همه قوم ها را به عنوان میراث به تو خواهم بخشید و سراسر دنیا را ملک تو خواهم ساخت. عیسی مسیح حکومت را در اختیار خود خواهد گرفت. او چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ در مزمور 2 آیه 9 به ما گفته می شود: تو با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. وقتی او به روی زمین بیاید به این ترتیب نیست که او حکومت دوره 1000 ساله را شروع نموده و انسانها منتظر او هستند، بلکه او ابتدا همه مخالفت‌ها و عصیان‌ها را از میان بر خواهد داشت و کسانی که مطیع او باشند به ملکوت او و حکومت 1000 ساله وارد خواهند شد. در دانیال فصل 7 آیه 14 می‌خوانیم: و اقتدار و جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قوم‌ها از هر زبان و نژاد او را خدمت کنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی‌زوال است. تفسیر خواب دانیال. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 11 الی 16 اکنون راه برای آمدن مسیح و در هم کوبیدن مجسمه توسط سنگی که بدون دخالت دست از کو جدا شده آماده می گردد. به نظر می رسد این سخن که قدرت او ابدی است با در اختیار داشتن حاکمیت هزار ساله متفاوت باشد. اما در پایان هزار سال که یک دوره امتحان توسط سلطنت مسیح بر روی زمین است، برای مدت کوتاهی وقتی شیطان به طور موقت آزاد می شود، عصیان و مخالفت بر علیه خداوند خواهد بود و حاکمیت قدرتمند خدا برای ابد ادامه خواهد داشت. در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 6 چنین نوشته شده است: خوشبخت و مقدسند آنانی که در این قیامت اول سهمی دارند. اینان از مرگ دوم هیچ هراسی ندارند، بلکه کاهنان خدا و مسیح بوده با او هزار سال سلطنت خواهند کرد. نابودی نهایی شیطان. دوره هزار ساله مسیح فقط مرحله‌ای از قدرت ابدی او می باشد. قدم‌ها یا مراحل گوناگون به طور کاملا آشکار در کتاب مکاشفه فصل 20 مشخص شدند. مسیح به مدت هزار سال بر روی زمین بر طبق اصول آسمانی حکومت خواهد نمود و بعد از این دوره حاکمیت هزار ساله شیطان آزاد می شود. قلب دوباره حیات نیافته و گناهکار انسان که هنوز در مخالفت با خدا است به رهبری شیطان نیروی تازه یافته و این انسانها بر ضد مسیح دوباره جمع می شوند تا با او بجنگند. شیطان و تمام خیانتکاران، اسیانگران و دشمنان مسیح به دریاچه آتش افکنده می شوند و آنگاه تمام مردگان از دست رفته دنیا برخواهند خواست تا در حضور تخت بزرگ سفید داوری شوند. بعد از این آنچه در دانیال فصل 7 آیه 27 نوشته شده تحقق خواهد یافت. آنگاه قدرت و عظمت تمام سلطنت‌های دنیا به برگزیدگان خدای متعال واگذار خواهد شد. سلطنت خدای متعال سلطنتی جاودانی خواهد بود و تمام پادشاهان جهان او را عبادت و اطاعت خواهند کرد. کلام خدا به طور واضح آشکار کرده است که مکان این حکومت بر روی زمین خواهد بود. در این رابطه به کتاب میکا فصل 4 آیه 2 توجه بفرمایید. آنها خواهند گفت بیایید به دیدن کوه خداوند برویم و خانه خدای اسرائیل را زیارت کنیم. او راه‌های خود را به ما خواهد آموخت و ما مطابق آن عمل خواهیم کرد. چون شریعت و کلام خدا از اورشلیم صادر می شود. تفسیر و معنای خواب چهار جانور. در دانیال فصل 7 آیه 15 الی 16 می خوانیم: من دانیال از تمام آنچه دیده بودم گیج و مضطرب شدم. پس به یکی از کسانی که کنار تخت ایستاده بود نزدیک شده معنی این رویا را از او پرسیدم و او نیز آن را این چنین شرح داد: همانطوری که خواب مجسمه‌ای که نبوکدنصر دید باعث نگرانی و اضطراب او شد، اکنون دانیال نیز به سبب خواب چهار جانور عجیب در فکر و اندیشه می باشد. او به یکی از موجودات آسمانی نزدیک شده و معنای رویایی را که دیده می پرسد. در دانیال فصل 7 آیه 17 می خوانیم: این چهار جانور بزرگ چهار پادشاه هستند که بر زمین سلطنت خواهند کرد. این چهار جانور فقط نماینده چهار حکومت نیستند، بلکه نشاندهنده چهار پادشاه نیز می باشند. نبوکدنصر همراه با حکومت بابل توسط سر طلایی و شیر بالدار نشان داده شده. اسکندر کبیر که حکومت یونانی مقدونیه را پایگذاری کرد توسط شکم مفرقی و پلنگ نمایش داده شده. هر یک از این جانوران وحشی شکاری با آن طبیعت گرسنه و خونریزشان یکی از پادشاهان و حکومتشان را نمایندگی می کنند. در دانیال فصل 7 آیه 18 می خوانیم: ولی سرانجام برگزیدگان خدای متعال تا ابد قدرت سلطنت را به دست خواهند گرفت. هویت برگزیدگان در این آیه نکته مهمی است. در این فصل در 5 آیه متفاوت، یعنی در آیات 21، 22، 23، 25 و 27 به آن اشاره شده است و همینطور در دانیال فصل 8 آیه 24 دوباره به آن اشاره می شود. فوراً کسانی که به مکتب تفسیر نبوتی کلام خدا معتقدند خواهند گفت که منظور از این افراد برگزیدگان عهد جدید است و تعداد زیادی از مردم حتی فراتر از این رفته و احساس می کنند که فرقه یا گروه مسیحی آنان برگزیدگان می باشند. اما دوست من، خدا دارای یک خانواده بسیار بزرگ است، بزرگتر از آنچه شما تصور می کنید. او در عهد عتیق برگزیدگان عهد عتیق را داشت. قوم اسرائیل به عنوان برگزیدگان خدا نامیده می شدند. این یک جمعیت متفاوت با برگزیدگان عهد جدید است که امروز در کلیسا می باشند. این نظریه و فکر را نداشته باشید که گروه کوچک شما تنها گروهی است که نجات خواهند یافت و همچنین این دید و نظریه نیست که فقط ایمانداران در این دوران فیض نجات خواهند یافت بر طبق کتاب مقدس نیست. خدا انسانها را قبل از روز پنتیکاست نجات داد و او مردم را پس از برداشته شدن کلیسا از دنیا نیز نجات خواهد داد. کار خدا نجات انسان است. ممکن است کلیسا در دادن پیام نجات بخش انجیل مسیح آنطوری که باید انجام دهد کوتاهی و غفلت کند، ولی خدا هرگز غفلت نخواهد کرد. خداوند نجات دهنده است و هرگز در هیچ زمانی شکست نخورده و نخواهد خورد. در دانیال فصل 8 آیه 24 نوشته شده است: او قدرت زیادی کسب خواهد کرد ولی نه با توانایی خودش. او عامل تباهی و خرابی خواهد بود و هر طور بخواهد عمل خواهد نمود و دست به کشتار قدرتمندان و قوم مقدس خدا خواهد زد. منظور از قوم مقدس خدا در اینجا برگزیدگان او هستند. در کتاب خروج فصل 19 آیه 6 قوم اسرائیل به عنوان ملت مقدس یا برگزیدگان معرفی شدند. اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. کلمه یونانی که با واژه برگزیدگان معنی شده 200 مرتبه به صورت‌های متفاوت در عهد جدید به کار برده شده است. 92 مرتبه این کلمه به عنوان مقدس در ارتباط با روح القدس ترجمه شده است. همچنین گاهی برای ایمانداران در کلیسا به کار رفته که خوانده شدگان یا مقدسین نامیده می شوند. با توجه به رومیان فصل 1 آیه 7، برگزیدگان در عهد جدید گناهکارانی هستند که به علت ایمانشان به عیسی مسیح عادل و نیک شمرده شدند. با توجه به انجیل متی فصل 27 آیه 52 الی 53، کلمه برگزیدگان به همین صورت برای ایمانداران عهد عتیق و همچنین با توجه به کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 7 برای ایمانداران در ایام مصیبت عظیم نیز به کار برده شده است. بنابراین در کتاب دانیال کلمه برگزیدگان به مردم اسرائیل، ولی نه به تمام قوم اسرائیل، بلکه فقط به باقی مانده وفادار و ایماندار در این قوم اشاره می کند. این موضوع که برگزیدگان کلیسا در اینجا مورد نظر نمی باشند کاملا آشکار است، چون دانیال به هیچ وجه در کتابش به کلیسا اشاره ای نکرده است. توضیحاتی در رابطه با جانور چهارم. تأکید بیشتر بر روی جانور چهارم شده است. در اینجا دانیال و در واقع خدا بر روی این موضوع تاکید کرده است. ما نیز بایستی چنین کنیم، چون دوره تاریخی که ما اکنون در آن به سر میبریم زمانی در ایام جانور عجیب چهارم در رویایی که دانیال دیده میباشد. در دانیال فصل 7 آیه 19 الی 20 میخوانیم: سپس درباره جانور چهارم که از سه جانور دیگر متفاوت بود سوال کردم، آن که هولناک بود و با دندانهای آهنین و چنگالهای مفرقی قربانیان خود را پاره پاره می کرد و بقیه را زیر پاهایش له می نمود. همچنین درباره آن ده شاخ و شاخ کوچکی که بعد برآمد و سه تا از آن ده شاخ از ریشه کنده شد سوال کردم، شاخی که چشم داشت و از دهانش سخنان تکبرآمیز بیرون می آمد و از شاخهای دیگر بلندتر بود چیست؟ همه چیز اینجا در مورد قدرت، ستمگری و خشونت است. بر وحشیگری آن جانور با دندانهای آهنین و چنگالهای مفرقی دوباره تاکید می شود. امپراتوری روم از طرف ملت‌ها و قوم‌های تحت اسارتش مورد کینه و نفرت بود. هانیبال قسم خورده بود که از قدرت وحشیانه روم انتقام بگیرد و هدف زندگیش این بود، ولی در نهایت تسلیم و مطیع روم شد. حکومت روم عیسی مسیح پسر خدا نجات دهنده جهان را رد کرد وقتی که توسط نمایندهش پیلاتوس این سؤال عیب‌جویانه و تحقیرآمیز پرسیده شد که حقیقت چیست. حکومت روم عیسی مسیح را مصلوب کرد و کلیسا را مورد ستم و جفا قرار داد. ده شاخ که در این جانور عجیب دیده می شوند به یک تحول و پیشرفت آینده اشاره می کنند و نه به یک حکومت دیگر. دقت کنید که شاخ‌ها از یک جانور مرده بیرون نمی‌آیند. حکومت روم در یک امپراتوری از هم پاشیده در تعداد زیادی از ملت‌های اروپا، شمال آفریقا و همچنین شاید در آسیا به حیاتش ادامه می‌دهد. اما من فکر نمی‌کنم که بتوانیم به طور خاص این ملت‌ها را مشخص کنیم. در پایان زمان سه شاخ از شاخها کنده خواهد شد و شاخ کوچک قدرت و تسلط خواهد یافت و در شخصیت، توانایی، تبلیغات و حمایت عمومی مردم از دیگران برتر خواهد بود. آن شاخ کوچک همان ضد مسیح یا مرد شریر است. همانطوری که در نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 3 الی 4 به آن اشاره شده و در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 1 الی 9 درباره این جانور وحشی چنین نوشته شده است: در این هنگام جانور عجیبی را در رویا دیدم که از دریا بالا می آمد. این جانور 7 سر داشت و 10 شاخ. روی هر شاخ او یک تاج بود و روی هر سر او نام کفرآمیزی نوشته شده بود. این جانور شبیه پلنگ بود، اما پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش مانند دهان شیر بود. اژدها تاج و تخت و قدرت و اختیار خود را به او بخشید. یکی از سرهایش را دیدم که زخم کشنده‌ای برداشته بود، ولی خود به خود خوب شد. آنگاه تمام مردم دنیا از این معجزه غرق در حیرت شدند و جانور را با ترس و احترام پیروی کردند. آنان اژدها را که چنین قدرتی به آن جانور داده بود ستایش نمودند. جانور را نیز پرستش کرده گفتند: کیست به بزرگی او؟ چه کسی میتواند با او بجنگد؟ سپس اژدها آن جانور را تحریک کرد تا به گزافه‌گویی بپردازد و به او اخطار داد تا امور دنیا را به مدت 42 ماه به دست گیرد. در تمام این مدت به اسم خدا و خانه خدا و تمام کسانی که در آسمانند کفر می گفت. اژدها به او قدرت داد تا با خلق خدا بجنگد، ایشان را شکست دهد و بر تمام قوم‌ها و قبیله‌ها از هر زبان و نژاد دنیا حکومت کند. همه مردم دنیا نیز او را پرستش خواهند کرد، اما کسانی که نامشان از آغاز آفرینش در دفتر حیات که متعلق به بره است نوشته شده، او را پرستش نخواهند نمود. هر که می تواند گوش دهد، به دقت گوش کند. دوستان عزیز، در برنامه آینده بقیه آیات این فصل جالب و مهم کلام خدا در کتاب دانیال را مطالعه و بررسی خواهیم نمود.